خوش آمدین به بخش خبری ساعت 11. من مرتضی قاسم‌فر هستم. 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هیلاری کلینتون از نامه رئیس اف بی آی به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. سازمان حفاظت محیط زیست مسئول کنترل و کاهش آلودگی هوا در ایران شد. مهدی و حسین رجبیان در اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زدند. هیلاری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نامه جیمز کومی رئیس پلیس فدرال ایالات متحده اف بی آی به کنگره درباره پرونده ایمیل‌هایش انتقاد کرد. رئیس اف بی آی از آغاز تحقیقات تازه‌ای در پرونده ایمیل‌های افشا شده هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها خبر داده است. اما خانم کلینتون نامه رئیس اف بی آی به کنگره را بی سابقه، عمیقا نگران کننده و عجیب توصیف کرده و گفته است رئیس اف بی آی در برابر مردم آمریکا مسئولیت دارد که جزئیات گزارش ایمیل های افشا شده را منتشر کند. همزمان دونالد ترامپ رقیب خانم کلینتون از حزب جمهوری خواه با اقدام از تقدیر از اقدام اف بی آی هشدار داد که نباید اجازه داد هیلاری کلینتون برنامه به تعبیر او خلافکارانه اش را به کاخ سفید ببرد. انتشار این گزارش 11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقادهایی را در پی داشته است. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول کنترل و کاهش آلودگی هوا کرد. این تصمیم نمایندگان مجلس در پی اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اتخاذ شد. طبق این مصوبه تعیین ضوابط فنی کنترل و کاهش آلودگی ها نیز بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود. نمایندگان همچنین در این مصوبه حدود مجاز انتشار آلاینده ها و نیز منابع آلوده کننده هوا را مشخص کردند. پیش از این معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه ایران از موضوع آلودگی هوا 30 میلیارد دلار آسیب می‌بیند گفته بود تصویب این لایحه همه مردم ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مهدی و حسین رجبیان، دو هنرمند زندانی، از روز 7 آبان ماه در اعتراض به کوتاهی در رسیدگی درمانی و نداشتن حق مرخصی اعتصاب غذا کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد که این دو هنرمند در ادامه اعتراض به وضعیت خود با خانواده و وکیلشان هم ملاقات نخواهند کرد. مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک بود که از وبسایت‌های فعال در زمینه موسیقی آلترناتیو در ایران به شمار می‌آید. برادران رجبیان دو آهنگساز و نوازنده هستند که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. این حکم دادگاه تجدید نظر به 3 سال حبس و 3 سال حبس تعلیقی تغییر کرد. بازداشت و زندانی کردن این هنرمندان با محکومیت داخلی و بین المللی مواجه شد. گروه مسلح شیعه گردانهای حزب الله در عراق اعلام کرد با کمک مشاوران نظامی ایرانی برای کمک به عملیات آزادسازی موصل، حمله علیه گروه حکومت اسلامی داعش را در غرب موصل آغاز کرده است. جعفر حسینی سخنگوی گردانهای حزب الله روز جمعه از آغاز حمله این گروه به همراه دیگر گروه‌های شبه نظامی به سوی شهر تلفر خبر داد. تلفر شهری است که تا پیش از سقوط به دست گروه حکومت اسلامی در سال 2014 جمعیتی عمدتاً شیعه داشت. عملیات بازپسگیری موصل از داعش با مشارکت ارتش و پلیس عراق و همراهی پیشمرگای کرد و حمایت هوایی آمریکا در حالی در جریان است که ترکیه به رغم مخالفت بغداد نیروهایش را به درون خاک عراق اعزام کرده است. برای اطلاعات بیشتر از خبرها به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. سپاسگزارم از همراهی شما.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پایان هفته گذشته در روز جمعه 7 آبان ماه پاسارگاد شاهد گردهمایی ایرانیانی بود که برای گرامی داشت کوروش شاهنشاه هخامنشی به آرامگاه او رفته بودند. در سالهای اخیر عده‌ای از فعالان فرهنگی دوستدار تاریخ ایران باستان به یاد ورود کوروش به سرزمین بابل کوشیدند روز 7 آبان ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران و در یونسکو به نام روز کوروش نامگذاری شود. ریشه این فعالیت‌ها در کجاست؟ در چه صورت برگزاری چنین سالروزی و گردهمایی‌های نوروز در پاسارگاد می‌تواند به همگرایی فرهنگی، مذهبی، قومی و سیاسی و پذیرش تکثر هویتی در ایران بیانجامد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: شاهین سپنتا، فعال فرهنگی در اصفهان، قاسم شعله‌سعدی، نماینده شیراز در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، و تورج دریایی، نویسنده و ویراستار کتاب کوروش بزرگ، مدیر انجمن ایران پژوهی و استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین. آقای سپنتا، گرامی داشته آنچه حامیانش مثل شما روز کوروش نامیدن در پاسارگاد در روز جمعه چگونه برگزار شد؟
امسال نسبت به سالهای قبل جمعیت بسیار بیشتری در پاسارگاد گرده هم آمدند و روز کوروش رو گرامی داشتند. تخمین‌های رسمی وجود نداره، اما تخمین‌های غیر رسمی 10-15 و یا حتی 20,000 نفر رو اعلام کردند. جاده‌های منتهی به پاسارگاد از روز قبل مسدود بود به دو علت. یکی نیروی انتظامی که خب ورود مردم رو به منطقه پاسارگاد ممنوع کرده بود، و عامل دیگر ازدحام خود مردم بودن. یعنی انقدر ترافیک سنگین بود که عملا تردد امکان پذیر نبود و مردم مجبور بودن چه خودها رو متوقف کنن و پای پیاده تا پاسارگاد بروند و در آنجا گرده هم بیان. نکته‌ای که خیلی به چشم می‌خورد حضور اقوام مختلف ایرانی با لباس‌های محلی بود که دست در دست یکدیگر گرداگرد آرامگاه کوروش حلقه زده بودند و سرودهای ملی میهنی و شعارهای میهنی سر میدادند و همگی روی یک نقطه اتفاق نظر داشتند و اون وحدت و همبستگی اقوام ایرانی بود.
در کنار شعار کوروش پدر ماست و ایران وطن ماست، شعارهای دیگه ای هم سر داده شد. در حاشیه بود یا در متن بود؟ چه شعارهای دیگه ای داده شد؟
شعارهای دیگه ای که داده شد، حالا شاید بهتر باشه اینجا بازگو نکنیم، ولی یکی دو تا شعار سیاسی نه چندان زیبا و همچنین یکی دو تا آرزوی نمیدونم سربلندی یا تبریک تولد شخصیت‌های سیاسی لابلای شعارها به چشم می‌خورد. اما اکثریت مردمی که اونجا بودن واقعا برای ابراز بیان اندیشه سیاسی خودشون در اونجا جرده هم نیامده بودن و ما فکر میکنیم که هرچی کمتر سعی کنیم این روز رو به سوی مسائل سیاسی ببریم و کمتر از اون استفاده ابزاری سیاسی بشه بهتر هست. در حال کوروش یک شخصیت ملی هست، یک چهره جهانی هست و متعلق به هیچ گروه و دسته خاصی نیست. اینکه یک گروه خاصی بخواد اون رو منتسب به خودش بکنه و بهره برداری سیاسی بکنه شاید باعث بشه که خب در هر حال دستگاه‌های امنیتی و کسانی که در حال مقابله میکنن با این اندیشه‌های سیاسی، حالا درست یا غلط، روز کوروش رو هم سعی بکنن که باهاش مقابله بکنن. برای من شخصا توقع و انتظارم اینه که در سال‌های آینده اجازه بدیم که کوروش بزرگ، همونطور که واقعا هم اینطور هست، متعلق به همه مردم ایران با هر گرایشی، با هر دینی، با هر مسلکی باشه. همونطور که نمایش زیبا شما در روز 7 آبان دیدیم، نمایش همبستگی ملی و این شعارهای سیاسی متأسفانه در تقابل با اون قرار.
ممنون آقای سپنتا. آقای شعله‌سعدی، شما نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی بوده اید از شیراز. معنای گردهمایی غیر رسمی روز جمعه 7 آبان ماه در پاسارگاد از نظر شما چیه؟
ببینید، حالا اتفاقا من یک کمی با نظر جناب آقای سپنتا تفاوت داره. نظر من نفس این گردهمایی اصلا سیاسی هست، ما بخون یا نخون، و اون هم دلیل خیلی روشنی داره. ببینید، اگر شما شرایط ترکیه رو در نظر بگیریم، به دنبال یک سکولاریسم خیلی افراطی که از زمان کمال اتاتورک ایجاد شده بود، به تدریج عکس العمل مردم پدید آمد و به سمت اسلام گرایی رفتن. در ایران به ویژه بعد از انقلاب، اسلامگرایی خیلی افراطی و نفی کننده فرهنگ و هویت ملی ایران حالا خواسته یا ناخواسته انجام گرفته. در واقع این نوعی عکس‌العمل هست نسبت به اون. ببینید الان ما 24 یا 25 روز تعطیل سالانه داریم، تعطیل رسمی سالانه. فقط 5 روزش اینها تعطیل ملی هست، روز 29 اسفند که روز ملی شدن نفت توسط زنده یاد دکتر مصدق هست، و 4 روز هم 4 روز اول فروردین. از این 25 یا 26 روز بقیهش همش بلا استثنا تعطیلی های مذهبی هست. 3 روز مربوط به امام حسین علیه السلام هست، 2 روز مربوط به آقای خمینی هست، نمیدونم بعثت هست، رحلت هست، میلاد پیامبر هست، در مورد حضرت امیر میلادش شهادت. و
خلاصه میکنید آقای شمسدی
25 روز یا 26 روز 20 روزش میلیش مذهبی هست. خب مردم به اکثر عمل خود به خود کشیده شدن به دلیل این نفی مذاهب ملی و فرهنگی ایران. به نظرم ماهیت این گرد همایی یک ماهیت سیاسی بود. ما بخوام یا نخوام برداشت سیاسی است و به حال اثرش هم اثر سیاسی خواهد بود.
بسیار خب، حالا به آقای سپندتاب باز میگردیم، ولی قبل از اون آقای دریایی، پیشگامان نام نهادن روز هفتم آبان ماه به نام روز کوروش میگن این روز سال روز ورود کوروش به بابل هست. اهمیت تاریخی این رویداد چیه؟ پیامدهای این رویداد در ایران باستان چی بوده؟
ببینید در دوران باستان، زمانی که کوروش در اون زیست میکرده، مرکز فرهنگی و تمدن بزرگ جهان شهر بابل بوده. قدمت طولانی داشته نسبت به بقیه فرهنگ ها که در دوروبر حالا فلات ایران بودن و بین النهرین. و با ورود کوروش میتوان گفت در شهر بابل و به نوعی که وارد میشه، یعنی در حقیقت با کمترین خونریزی وارد میشه، مردم ناراحت بودن از فرمان روای قدیم شهر، اون چور که باید بهش رسیده نمی شده. و کوروش قبل از اینکه وارد بشه با همه صحبت کرده بوده، با کاهنان و بقیه، که ورودی تقریبا بدون خونریزی و در صلح و آرامش هست. ورود اون نشون دهنده حضور ایرانیان به عنوان ابرقدرت منطقه و به صورتی که با، حالا میشه گفت با دوران قدیم متفاوته. شما تمدن‌های بزرگی مثل آشوری داشتین و بابلی، نحوه تسخیر ورود و حتی رفتار با افراد مختلف رو خب ما میدونیم چگونه بوده، و با کوروش دقیقا ما یک تغییر کاملا محسوس در تاریخ خاورمیانه میبینیم.
ممنون آقای دریایی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سپندتاب، باز میگردیم به شما. گرامی داشته روزی به نام روز کوروش هم حامیانی داره و هم منتقدانی. حامیان گرد همایی روز جمعه در پاسارگاد و در نوروز این گونه اقدام‌ها رو مفید به حال بیداری تاریخی و فرهنگی میدونن و بعضیشون هم زمینه‌ای برای بازگشت به دوران به باور اینا ارجمندی و بزرگی ایران و ایرانیان. و منتقدانش از سوی دیگه نگرانن که ستایش کوروش و ایران باستان قرینه ستایش امام امت در این 38 سال بشه و زمینه ساز تجدید و تشدید اختلافات درونی فرهنگی، مذهبی و قومی. شما که از پیشگامان این گرد همایی ها بوده اید، هدفتون از این اقدامات و پاسختون به نگرانی منتقدان چیه؟
قبل از اینکه در این مورد صحبت کنیم، من یه اشاره بکنم به صحبت‌های جناب آقای شعله سعدی، و اون اینکه درست هستش که هیجانی که مردم برای برگزاری این روز دارن در حقیقت به گونه‌ای واکنش به شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی طی این چند دهه اخیر بوده. اما این به هیچ وجه نباید باعث بشه که یک عده یا یک گروه سیاسی یا یک حزبی بخواد از این روز استفاده سیاسی و استفاده ابزاری بکنه. اون نکته که در صحبت من بود این قسمت دومش بود. اگر من روشن هستش که خب به هر حال مردم طی این سالها در اثر فشارهای مختلفی که بوده سعی کردن که این هیجانات خودشون رو به شکل مختلفی تخلیه بکنن، شاید حالا در پاسخ به این سوال دیگر شما، برگزاری این روز ریشه داشت در اون سالهایی که در دولت آقای احمدی نژاد برنامه‌هایی برای ساخت سد سیوند انجام شد. در اون سالها گویی که این سد سیوند یک جرقه‌ای بود که باعث شد مردم یه نگاه دقیق تری به گذشته و تاریخ ایران باستان داشته باشن، چون به ناگهان پاسارگاد از اهمیت ویژه نزد مردم برخوردار شد. این شناختی که بین، حالا میشه گفت طبقه البته بیشتر دانشگاهی و NGO و فعالین میراث فرهنگی و اینها شکل گرفت، یواش یواش در بدنه جامعه تزریق شد و یک شور و عشق و هیجانی در بین مردم ایجاد کرد و از اون سال تا حالا می‌بینیم که هر سال بیشتر بر شور برگزاری روز کوروش افزوده شده. طبیعیه که کسانی هستند که با برگزاری این روز مخالفن. برخی ها فکر میکنن که این روز و این همایش، این گرده همایی در تقابل با باورهای مذهبی اونها هست، در صورتی که حقیقت اینطور نیست. شما در بین افرادی که در روز کوروش در پاسارگاد جمع میشن، افرادی از فرقای مختلف مذهبی، گروه های مختلف مذهبی با شدت و ضعف میتونید پیدا بکنید. برخی ها نگاه امنیتی به اون دارن که البته تا حدودی درست هست، چون فکر میکنن که گروه های سیاسی واقعا هدفشون کوروش نیست، اون رو دستاویزی کردن برای اینکه ایده رو جمع بکنن و اونها رو مقاصد سیاسی خودشون نزدیک بکنن. این یک آفت هست. اگر ما آسیب شناسی بخوایم بکنیم، بهره برداری سیاسی از یک همچین روزی شاید یه آفت محسوب میشه. برخی از افراد هم هستن که خب با برگزاری این روز موافق نیستن. معمولا بیشتر اون گروه های تجزیه طلب هستن و کسانی که در هر حال فکر میکنن اگر این روز باعث وفاق ملی و وحدت و همبستگی ملی میشه، پس باید با اون مقابله کرد. حالا ما بحثمون نیست که الان میشه یا نمیشه، ولی اونهای اندیشه رو در سر میپرندن که اگر میشه باید با اون مقابله کرد و این هم شاید استراتژی اونها باشه که خب این هم یک آفتی برای این روز محسوب میشه و باید مراقب باشیم، چون ما روی لبه یک تیر حرکت میکنیم. ممکنه برخی از رفتارهای افراطی از هر دو طرف باعث نهایتا تفرقه قومی بشه، ولی ما امیدواریم که این روز به عنوان روز وحدت و همبستگی ملی بیشتر در بین مردم جا بیفته و این آرزوی دیرینه تحقق پیدا بکنه.
البته یه عده‌ای هم هستن که جدایی خواه نیستن، اما معتقدن که ممکنه که توازن به نفع مثلا دوستداران زبان پارسی رقم بخوره و کسانی که زبانهای دیگری صحبت میکنن در حاشیه قرار میگیرن. حالا در سوال بعدی این مورد رو با شما مطرح میکنم آقای سپنتا. آقای شعله سعدی، از استثناءاتی مثل برخورد اسفندیار رحیم مشایی رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و معاون محمود احمدی نژاد در دوران اول ریاست جمهوری او که آقای سپنتا اشاره کردن بگذریم، جمهوری اسلامی ایران عموماً تلاش داشته به گفته خود شما تاریخ پس از اسلام و نمادهاش مثل پیامبر و امامان شیعیان رو برجسته تر کنه و نورافکن رو از روی تاریخ شاهان و چهره‌های ایران باستان برداره. گمان می‌کنید تکرار گرد همایی‌ها در پاسارگاد و برگزاری یادبود کوروش در سال‌های اخیر سبب تعدیل نگاه حکومت به نمادها و تاریخ ایران باستان شده؟ افراد بیشتری مثل آقای رحیم مشایی فکر می‌کنن یا نه؟
به نظرم بله اینجور هست، کما اینکه امسال هم تحقیری چندانی در مقایسه با سال‌های قبل برای این گردهمایی اعمال نشد و یه نوعی نظم هم برقرار بود. بخواهیم یا نخواهیم هویت ملی ما یک هویتی که قبل از اسلام وجود داشته، منتها ورود اسلام به ایران این هویت رو مجبور کرده که به همزیستی تن بده. الان هویت ما یک هویت ملی ایدئولوژیک هست. حالا این هیچ ایرادی هم نداره که هر دوش باشه. اون حکومتی که بخواد هویت اسلامی رو نابود کنه موفق نخواهد شد، کما این که رژیم قبل هم تاکیدش بر زنده نگه داشتن هویت ایرانی بود به قیمت کمرنگ شدن هویت ایدئولوژیک. دیدیم که نتیجه شد اون انقلاب 57. این رژیم فعلی هم که البته مطلوبش این هست که هویت ایدئولوژیک رو گسترش بده، زیرا اصلا فلسفه حکومتیش این هست که خودش رو نماینده خدا میدونه و پایه‌های ایدئولوژیک برای حکومتش قائل هست. لذا هر نوع ترویج هویت ملی و فرهنگ ملی ایران میتونه نوعی رقابت، اگر نگیم دشمنی، برای اینها تلقی بشه و در نتیجه تلاش دارن که هویت ملی رو هر چقدر میتونن کمرنگ بکنن. خب این کاری که شما دیدید مثلا برای بزرگداشت بابک خرم‌الدین شنیده شده که تا 1.5 میلیون یا بیشتر افراد میرن اونجا. این بزرگداشت روز کوروش، اتفاقا میخوام بگم کوروش فقط متعلق به ایران نیست، کوروش متعلق به کل تاریخ و کل بشریت است. اولین کسی است که منشور حقوق بشر رو به صورت مکتوب ارائه داده و عملکردش هم منطبق هست با همین ایده های جاودان و همیشگیش. لذا برخورد حذفی کردن با کوروش بزرگ نتیجهش میشه همین. به یادم مثلا یه وقتی خلخالی یک حرف بی‌موردی هم در مورد کوروش زده بود. این اکسون عملها رو که شما الان میبینید در واقع که ماهیت ملی و سیاسی اصلا خواهد داشت، به خاطر نفی هست که عملا خواسته یا نخواسته حکومت نسبت به مظاهر و هویت ملی ایرانیان در واقع انجام داده.
خلاصه میکنین آقای شعله سعدی؟
بله، من فکر میکنم الان هم خطر جدی هست برای حکومت، برای که این ناسیونالیزم که الان داره شکل میگیره در ایران و ممکنه به یک حالت افراطی هم برسه، کار را تو حکومت بده. لذا باید این مدیریت بشه، به جای اینکه بخوان این رو حذف کنن و نفیش کنن، اگر مدیریت بشه شاید به صلاح حکومت هست و یک تعادلی باید برقرار باشه. از جمله تعطیلات رو گفتم، یا مثلا اومدن شیر خورشید سرخ ایران رو تبدیل کردن به هلال احمر. کی گفته هلال احمر ترجیح دار و شیر خورشید سرخ ایران؟ حتما ما با یک کلمه عربی انتخاب بکنیم.
از موضوع دور نیفتیم آقای شعله سعدی، خیلی ممنونم.
در حال من میخوام این تعدیل ها انجام بگیره.
آقای دریایی، نگاه به ایران باستان از دوران جنبش مشروطه تا پادشاهی پهلوی و در سالهای بعد از انقلاب از چه زیر و بم هایی گذشته؟ نگاه کنونی بخشای مختلف جامعه ایران به ایران باستان چگونه است؟
بله، من فکر می‌کنم خب با انقلاب مشروطه در حقیقت میشه گفت یک رنسانسی هست که به وجود میاد، که در اروپا به وجود اومد صدها سال قبلش، و نگاهی به گذشته پر افتخار و خب فرهنگی و مهم رو باعث میشه. و شعرا و نویسندگان دوران مشروطه هستند که به هر حال با کوروش و تقریبا با ایران باستان به صورت دیگه‌ای که قبلا وجود نداشته، یعنی این فراتر از حالا شاهنامه که تاریخ ملی و سنتی ماست، یعنی در حقیقت تاریخی که غربی‌ها هم سهمی داشتن در تحقیقاتش، و کوروش و داریوش و کتیبه بهیستون و این شاهنشاهی پرعظمت رو باش روبرو میشن و خب ملت هم کم کم با این آشنا میشن. ولی از زمان رضا شاه هست و محمد رضا شاه پهلوی که کم کم این دید بسیار به خصوص به سمت کوروش معطوف میشه. شما اگر روی مثلا اسکناس های زمان رضا شاه و به خصوص دوران محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنید، و بعد هم به خاطر جشن های 2500 ساله و برحال کمرهایی که اون موقع چاپ شد و سکه ها غیره، میبینیم که مبدعی پیدا میشه برای رژیم گذشته که با کوروش کبیر شروع میشه و به محمد رضا شاه پهلوی خاتمه پیدا میکنه. در همون موقع هم شما میبینید ملت به خاطر این نوع تبلیغات تا حدودی و جو زمانی که حالا چپی ها و اسلامگره ها بیشتر دو گروه بودن که علیه رژیم بودن، درست برعکس این جریان را عمل میکنن. حالا بعد از انقلاب به خاطر این نوع تبلیغات حالا اسلامگرایانه و گذاشتن کنار کوروش، شما میبینید که جوانان درست دارن کاملا همین کار برعکس این کار رو میکنن و کوروش دوباره شده یک فرد بسیار مهم که باید هم باشه، ولی باید به صورت دقیق پرسید که چرا براشون مهم هست. و این مسئله همین آزادی، مساوات و این مسائل هست با کوروش که من فکر میکنم جوانان میتونن ازش یاد بگیرن و برای جامعه امروزی هم درسی بشه ملت ایران.
سپاسگزارم آقای دریایی. آقای سپنتا، در پاییز 1387 تلویحاً اسفندیار رحیم مشایی از ثبت روزهایی به نام روز کوروش و روز تخت جمشید در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران دفاع کرد. آیا چنین امری در چشم انداز هست یا دفاع یک چهره اصولگرای بحث برانگیز از چنین اقدامی به ضرر ثبت رسمی چنین روزهایی تمام شده؟
یک نکته رو قبلش اجازه بدید در با اون سوال پیشینتون فقط خیلی سریع اشاره بکنم که افرادی که روز کوروش رو گرامی داشتن و در اونجا گرد هم آمدن، اینها از زبان‌های مختلف استفاده می‌کردن. حتی در بین اونها عرب زبان‌های ایرانی هم بود که از خوزستان اومده بودن، آذری‌ها بود، و هیچ وقت تاکنون برداشت نشده، حداقل من ندیدم که کسی استنباط کرده باشه که این موجب برتری زبانی قشری یا گروهی یا قومی بر دیگری میشه.
این نوع عکس‌العمل‌ها در شبکه‌های اجتماعی مجازی مشهود هست البته.
بله، البته شاید برخی می‌خوان اینو الغا بکنن، ولی عموم مردمی که اونجا هستن و بودن همچین برداشتی نداشتن، چون در هر حال زبان معیار زبان فارسی هستش. همه افرادی که اونجا اومدن با هم فارسی صحبت میکنن، ولی هر کس زبان خودش رو داره و کسی نمیخواد زبان خودش رو بر دیگری تحمیل بکنه. همین تنوع و تکثر خودش ارزشمند هست و امیدواریم که این قدر دونسته بشه. درباره ثبت روز کوروش، در سال 87 بنیاد پاسارگاد یک نامه ای رو به یونسکو نوشت و خواستار شد که در هر حال در تقدیم یونسکو ثبت بشه این روز. اما خب همونجوری که میدونید این درخواست باید از سوی دولت‌ها انجام بشه و خب طبیعتاً بی پاسخ گذاشته شد. همچنین در سال 92 دانشجویان دانشگاه تهران و دیدبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران، اونها هم درخواستی رو مبنی بر این که این روز ثبت بشه مطرح دادن. سال گذشته هم درخواستی باز منتشر شد در فضای مجازی که تا کنون بیش از 21,000 نفر اون رو امضا کردن. این درخواست خطاب به رئیس جمهور آقای روحانی بود و ایشون خواسته شده بود که در هر حال 7 آبان رو به نام روز کوروش در تقویم رسمی ثبت کنن. اون اقدام که آقای مشایی کرد یک جور فرصت طلبی و شاید باز همون استفاده ابزاری سیاسی از این روز و این مطالبه واقعی مردم بود، اون رو خیلی واقعا نمیشه بهش بها داد، ولی من امیدوار هستم که این اتفاق بیفته. امروز در خبرها خوندم که امام جمعه مرزبخش هم از شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کردن که در هر حال فکری به حال این روز بکنن و این را مردم را از بلاتکلیفی بیرون بیارن. اگه قرار این روز ثبت بشه این کار رو بکنن و اگه قرار هستش که اصلا این روز رسمیت نداشته باشه این رو هم اعلام بکنن. در حال دیگه ثبت روز کوروش در تقویم رسمی کشور در حد امام جمعه ها هم رفته و امام جمعه مرزبخش هم این درخواست رو کرده و من فکر میکنم در آینده این اتفاق بیفته، هرچند که همونطور که آقای شعله سعدی فهمیدن باید برگزاری هر گونه مناسبتی در این روز خصوص در پاسارگاد مدیریت بشه. ببینیم الان جمعیت اندوهی رو هر سال الان در آستانه 40 هستیم، جمعیت اندوهی رو از ایران دولت میبره به عراق به عتبات و اونها رو مدیریت میکنه، ثبت نام میکنه، براشون برنامه‌ریزی میکنه. در مناسبتی مثل روز کوروش حالا حتی نیازی هم به برنامه‌ریزی و مدیریت دولتی نیست، خود سازمان‌های غیر دولتی خود مردم اگر بهشون اجازه داده بشه میتونن بهترین برنامه‌ریزی رو بکنن که در نهایت نرم و بسیار باشکوه و مجلل این برنامه روز کوروش برگزار بشه. خب طبیعتاً اگر که همراه برنامه‌ریزی قبلی باشه اون احساسات و حرکت‌های به قول معروف هیجانات اینها هم کمتر میشه و بار فرهنگی و هویتی اون بیشتر میشه. خب میتونه همراه با مراسم سخنرانی و برگزاری در حال برنامه‌های هنری و اینها باشه و کم کم اون رو به یک برنامه ملی و فرهنگی تبدیل میکنه تا اینکه فقط یه سری هیجانات صرف باشه.
ممنون. آیه شعله سعدی، برای اینکه بعد از گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب زمینه مدارا میان حامیان نظام جمهوری اسلامی ایران و هواداران نظام پادشاهی و دودمان پهلوی فراهم بشه و ضمناً مخالفان قومگرای هر دو نظام احساس خطر نکنن، چه بسترسازی‌های فرهنگی و سیاسی میتونه مؤثر باشه؟ اینو به این دلیل پرسیدم که آقای سپنتا هم تلویحاً گفتن که در حاشیه گردهمایی در پاسارگاد شعارهایی هم حالا در آبان ماه که هم زادروز محمد رضا شاه پهلوی هم پسر ایشون رضا پهلوی سر داده شده.
ببینید فرهنگ ایران داره کار خودش رو میکنه. این فرهنگ فرهنگی است که حتی مغول‌ها رو در خودش مستحیل کرد. و الان هم ما میبینیم به نظرم واقعا پروژه جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد موفق نبوده. یعنی با این فرهنگ ملی ایران به چالش کشیده شده و در ایران نوع خاصی از اسلام به هر حال هست، با کشورهای دیگه فرق داره. این فرهنگ داره کار خودش میکنه، خیلی هم ریشه‌ای و عمیق داره انجام میده و حکومت هست که باید خودش رو انطباق بده با این واقعیت فرهنگی که به طور خیلی پیشتازانه داره جلو میره.
سپاسگزارم آقای شعله سعدی. آقای دریایی، تاثیر این توجه تازه به کوروش بر روی کار مورخان ایران باستان مثل شما چه بوده یا چه میتونه باشه؟
الان موقعیت خوبیه که من فهمم در رابطه با هموطنان یه سری کارهای جدید میشه، نوشته‌های جدید دور از مسائل سیاسی و ایدئولوژیک و غیره که اهمیت کوروش چیست برای تاریخ ایران، تاریخ دنیای باستان. بعد یک فردی بوده که تقریبا همه کسانی که دربارش نوشتن در دوره باستان ازش تمجید کردن، چه یونانیان بودن، حالا چه بابلی ها بودن، چه یهودیان بودن. و این اثر من خیلی مهمه و من فکر می‌کنم برای تاریخ دون برای اینکه بخواد وارد دیالوگ با ملتی بشه، مثلا ملت ایرانی، این صحبت رو دوباره میگم، تسامح، احترام به همه ادیان، بردباری و دوری از خشونت تا حد ممکن، مسائلی که میشه دربارش صحبت کرد و یه دیالوگ ایجاد کرد. و خب در کنار اینم شما دیدین که پیارسال که منشور کوروش با آمریکا اومد کلی کنفرانس بود، ما هم اینجا یه کتاب چاپ کردیم درباره کوروش که تازگی ایران هم شده به چندین چاپ رسیده. به هر حال خب خیلی دوست دارن که بدونن درباره یک فرد بسیار جالب و استثنایی در دوران باستان.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی، آقای قاسم شعله سعدی و آقای شاهین سپنتا و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.